فلا يؤوده حفظهما وهو العلي قراءة في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا شان لها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم ولما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع عبد المعيا الرسول المصدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
جامعه این عبارت رو خوندیم که السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله. شما معادن حکمت الهی هستید. عرض شد که حکمت علم به حقیقت اشیاء و علم به ارتباطات بین اشیاست و این علم در نزد امامه، در نزد اولیاء خداست. لذا وقتی یک چیزی رو به ما میگن در حالی که دسترسی علمی به اون نداریم، میدونیم که امام درست گفته. مثلا وقتی میگه اینجور عمل نکنید یا اینجور عمل کنید، میدونیم که یک پیوند محکمی در این مطلب هست. حالا اگر علم پیشرفت کرد به اونجا، به اون حد رسیدیم که اثبات شد برامون از نظر علمی، فبها. اما اثبات هم که نشه، از اونجایی که میدونیم امام معدن حکمت الهیه، معدن حکمه، شخصی روایت داره از شیعیان خدمت امام بود، با آقا صحبت میکرد، برگشت به امام گفت آقا این انار، اناری ظاهرن اونجا پیش روی اینها بود، گفت آقا اگر شما به من بگید این انار نصف دانه های این انار حلاله نصفش حرامه، با اینکه انار یک میوه واحد دیگه، از یک آب، از یک خاک، از یک درخت تغذیه کرده، اگر شما بگی نصف دانه های این حلال نصفش حرامه من میپذیرم. این مال کسیه که ایمان پیدا کرده به اینکه امام معدن حکمته، امام معدن حکمته، معدن علمه، لذا باید مطیع امام بود. در قضیه امام حسن، صلح امام حسن، خیلی از شیعیان اعتراض کردن، از شیعیان مثل سلیمان ابن سرد خزائی. سلیمان کسی بود که در قضیه امام حسن اعتراض کرد به آقا که آقا تو چند هزار شیعه داری، چرا صلح کردی؟ همین آقا در موقع کربلا نامه نوشت به امام که آقا بیا اینجا، ما پیرو به توییم، ما فلانیم، ما بهمانیم. با مسلم ابن عقیلم بیعت کرد اما کنارگیری کرد، تو کربلا هم شرکت نکرد، که بعد از قضیه کربلا متنبه شد و بعد قیام توابین رو راه انداخت. بعد از قضیه کربلا که امام به شهادت رسید، همین سلیمان ابن سرد خزائی جزء توابین قیام کرد و عده‌ای را پیروش شدن، و که جناب مختار هم آمد بهش گفت بیا با هم کار کنیم، گفت نه ما میخواییم شهادت طلبیم و ما میخواییم فلان کنیم، و که مختار بهش گفت بذار ما اول کوفه رو بگیریم، حکومت رو مستقر بشه، بعد انتقام میگیریم میریم سراغ ابن زیاد. گفتن نه ما الان میخواییم بریم، که راه افتادن رفتن به جنگ ابن زیاد، شکستم خوردن، حتی خیلی آلو کشتن، چون واقعا شهادت طلب بودن، خیلی هم کشتن، خیلی هم، ولی آخرش هم شکست خوردن و اکثرشون کشته شدن. انسان باید مطیع امام باشه. امام میگه صلح، صلح. امام میگه جنگ، جنگ. شما معدن حکمت هستید، همه حکمت ها رو میدونید. همین قضیه زمان رسول الله اتفاق افتاد تو جنگ احد، که عده‌ای رو گذاشت، رسول اکرم در یه جایی تنگه‌ای بود، گفت از اینجا شما تکون نخورید، چه ما پیروز شدیم چه نشدیم، شما این تنگه رو رها نکنید تا لشکر اسلام پیروز شد، یعنی پیروزی نمایان شد، کفار فرار کردن، گفتن پیروز شدیم بریم غنیمت جمع کنیم. فرماندهشون گفت وایستید، رسول اکرم گفته ترک نکنید این تنگه رو. فرمود ولش کن بابا، پیروز شدیم دیگه، برای چی وایستیم اینجا؟ هرچی فرمانده داد زد، غیر از خودش با یکی یا دو نفر دیگه همه رفتن، که خالد ابن ولید و عده‌ای که در کمین نشسته بودن از پشت سر حمله کردن. این فرمانده شجاع هم یه تنه یا با یکی از کسایی که مونده بود وایستاد روبروی اینا، کشته هم شد، چون حالی یه نفر که در مقابل نمیتونه کاری از پیش ببره، و اونا هم از پشت حمله کردن و تو جنگ احد اون فاجعه به بار آمد، به خاطر اینکه گوش نکردن به حرف رسول الله. فرمود پیروز شدیم، شکست خوردیم، شما اینجا بمونید. امام معدن حکمته، همه حکمت ها رو میدونه. به ما وقتی میگه آقا عرض کردم اون وصیت های رسول خدا به امیرالمؤمنین رو، که یک بارم در هیئت حدیث رو کلن با هم خوندیم با عزیزان، در مورد آمیزش میفرماد که آقا زن و مرد اگر درست آمیزش نکنن بچه ناقص میشه. فرمود ایستاده آمیزش نکنید، زیر نور خورشید نباشید، زیر درخت باردار نباشید. و و یکی یکی بعد فرمود چی میشه اگه نطفه منعقد بشه، چه اتفاقی میفته؟ بچه جزام میگیره، بچه نمیدونم معلول میشه. حالا چه ارتباطی داره اینا؟ خدا میدونه. این ارتباطات رو علم، به این ارتباطات رو میگیم حکمت. حکیم اطلاع داره از این قضیه. و همینجور اعمال ما در نظام عالم، عمل ما اثر میذاره تو نظام عالم. همونجوری که بدن شما یه مزاج داره، ترشی بخوری بدن دیگه حالتی میشه، شیرینی بخوری یه جور دیگه میشه. پیش طبیب که میری، طبیب کارش اینه که قدیمی ها طب روی اصولی بود که اصول طب امروزی فرق میکنه با اونها، لذا درمان اونها خیلی بهتر از درمانی بود که طب امروز انجام میده، چون طب امروز اکثر داروها عوارض داره، یه جا رو خوب میکنه اما رو جاهای دیگه اثر منفی میذاره. خودشونم میگن اکثر داروها رو نگاه کنید عوارض جانبیش هم نوشته، رو قلبت اثر میذاره، رو معدت اثر میذاره. اما طبیب در زمان قدیم مزاج رو نگاه میکرد، میدیدین مزاج منحرف شده از اعتدال خودش، رفته به طرف سردی. چون رفته به طرف سردی، مثلا معده خوب کار نمیکنه، دارویی میداد که مزاج رو بیاره به طرف اعتدال، یعنی از ریشه درست میکرد قضیه رو. اگرچه خب طب امروز در یه شاخه هایی خیلی پیشرفته تر از طب قدیمه، در یه شاخه هایی پیشرفته تره، اما در بعضی از موارد هست که طب قدیم بهتر جواب میده، بدون عارضه هم هست. حالا همینجوری که مزاج ما یه اعتدالی داره، از حالت خودش خارج میشه، این عالم هم همینجوره، این عالم هم یه مزاجی داره. گناه انسانها روی مزاج این عالم اثر میذاره. شما چجور وقتی سرما میخورید آب از بینید را میفته، آب از چشمت را میفته؟ مزاج این عالم هم اینجوریه. گناه میکنی، گناه میکنن، یه مرتبه باران بی موقع میاد، وقتی که نباید باران بباره باران میباره، وقتی که باید بارون بباره نمیباره. مزاج این زهر الفساد، آیه قرآنه، فی البر و البحر بما کسبت عید ناس. فساد در دریا و خشکی ظاهر شده به خاطر اون چه که مردم انجام میدن، یعنی عمل ما رو دریا و خشکی اثر میذاره، رو مزاج این عالم اثر میذاره. لذا امام عصر وقتی تشریف میارن، عدالت رو در عالم پیاده میکنه، مزاج عالم به اعتدال گرایش پیدا میکنه، دیگه باران بی موقع نمیباره، باد بی موقع نمیاد، سیل نمیاد، بلایای طبیعی دفع میشه، میوه ها طعم اصلی خودشونو به دست میارن، چون روایت داریم میوه ها آخر از زمان اصلا طعم خودشون از دست میدن. موز میخوری اصلا مزه نداره، سیب میخوری مزه نداره، پرتقال میخوری، میگه در زمان ایشون طعم اصلی میوه ها برمیگرده. بعضی از روایات میگه اونقدر درخت ها میوه میدن شاخه ها میشکنن. مزاج عالم رو به اعتدال میره. امام معدن حکمته، حکمت های عالم رو میدونه. انسان اگر اینجوری عمل کنی اینجوری سرت میاد. خیلی از مریضی هایی که مردم میگیرن مال گناهه، گناه میکنه مریض میشه. خیلی از مریضی ها، خیلی از گرفتاری ها مال گناهه، گناه کرده گرفتار شده. یا هر چی میکنم گره از زندگیم واز نمیشه، میگیم خب پدر مادرت ازت راضیه، میگه نه چند سال قهرم باشه. خب نماز میخونی؟ نه آقا تک و توک. نماز تو بخون، پدر مادر تو از خودت راضی کن، بعد ببین زندگیت رو غلطک میفته یا نه، زندگیت درست میشه یا نه. طرف متموله، میگه بچه‌م رفته مثلا فلان کاره شده. چرا؟ به خاطر اینکه تو پول داشتی، همسایت گرسنه بود، رحم نکردی به او، این عالم هم به بچه تو رحم نمیکنه. تو پول داشتی، دیدی همسایت فامیلت گرسنه است، بهش ندادی، این عالم هم به بچه تو رحم نمیکنه. دوچار گناه میشه، دوچار معصیت میشه، دوچار هزار جور گرفتاری میشه. اما وقتی کسی مسیر زندگیش درست باشه، این گرفتاری‌ها سراغش نمیاد. بلا به مؤمن میخوره، اما اون بلایی که به مؤمن میخوره داستانش یه چیز دیگه است، که حالا اونو باید یه موقعی آیاتشو بیاریم بحث کنیم روش، همون جوری که امام سجاد در مجلس یزید بحث کرد رو همون آیات، که انشاءالله اگر حالا تو شاید همین محرم اگر شد، جلساتی که اول سفر داشتیم یا شبای جمعه‌ای که داریم، انشاءالله اون رو این مباحث اگه شد شاید بحثی رو پیاده کنیم. خب فرمود شما معادن حکمت الهی هستی و حفظت سر الله، شما حافظ سر الهی هستید. سر الهی جایگاهش قلب انسانه، اسرار الهی جایگاهش در قلب انسانه. سر الهی یک شی نیست که، یک سنگی، یک چوبی، یک درختی، شی مادی نیست که، چیه؟ یک امر معنویه، یک امر معنویه. چی به این امر معنوی رسیده؟ امام. آقا اسم اعظم، اسم اعظم چیه؟ آیا اسم اعظم یه لفظه؟ بله لفظ هم داره، لفظ هم داره، اما اون اسم اعظمی که میگن اسم اعظم داشته باشه، تو آتیش میتونه بره، رو آب میتونه راه بره، از دیوار میتونه رد بشه و و چیزهایی که در مورد اسم اعظم میگن، اون یک مقامیه که باید بهش برسه. و بله یک لفظ هم داره و برای هر کسی هم یه چیزیه، که هر اسم اعظمی هم یه خاصیتی داره، اسماء اعظم الهی. مثل اون روایتی که خوندیم خدمت عزیزان که اسم اعظم 73 حرف داره، دو تا از حروف اسم اعظم رو حضرت عیسی داشت، 4 تاشو حضرت موسی داشت، 8 تاشو حضرت ابراهیم داشت، 15 تاشو حضرت نوح داشت، 25 تاشو حضرت آدم داشت و 72 حرف اسم اعظم میگه پیش ما اهل بیته و یکیش در علم الهی پوشیده است، یکی در علم الهی پوشیده است. اسم اعظم که اون سر الهیه، رسیدن به اون مقامه، به اون حقیقت معنویه. این نیست که بشه به کسی تعلیم بدی اسم اعظمو. یعنی سر الهی مثل اسرار ماها نیست، مثل اسرار نظامی نیست. شما میدونید اونایی که آموزش نظامی دیده باشن اسم شب دارن، این رمزه، تو دل شب یه کسی میاد شما ایست میدی، شما کی هستی؟ میگه آشنا هستم. میگه اسم شب چیه؟ مثلا میگه دشمن، مثلا. بعد شما میگی دوست، دوباره او یه چیز دیگه میگه مثلا پیروزی، شما میگی خب پس تو اسم رمز رو بلدی. بعد میگن آقا این اسم رمز دست کسی نیفته، دشمن اگه پیدا کنه اسم رمزو میتونه به همین اسم رمز داخل بشه. اما سر الهی که اینجوری نیست. شما نسخه گنج داری، میگه آقا به کسی نشون ندی، این یه رمزه، یه رازه، یه سره. ولی اسم اعظم، اسرار الهی اینجوری نیست که دست کسی بیفته، کسی بفهمه. این که میگه شما حافظان سر الهی هستید، نه اینکه سر خدا رو یواشه که تو سینتون قایم کردید به کسی نمیگید. سر الهی که به کسی گفتنی نیست اصلا. سر الهی رو طرف باید به اون افقی برسه که درک کنه، به اون افق برسه که درکش کنه. اسم اعظم رو باید به اون افق برسه، بعد وقتی اون ذکر رو بگه هر کاری میتونه انجام، مرده میتونه زنده کنه. روایت داریم میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم از سفیدی چشم به سیاهی چشم نزدیکتره. بسم الله از سفیدی چشم به سیاهی چشم نزدیکتره به اسم اعظم. حالا اینکه چرا سفیدی و سیاهی چشمو گفت، چرا تعبیر دیگه ای نکرد؟ خیلی تعبیرهای دیگه میشد کنی، اینم خودش یه رمزه. چرا گفت سفیدی چشم به سیاهی چشم؟ که حالا بسم الله الرحمن الرحیم کلید عارفه، کلید اولیاست. وقتی کاری میخوان انجام بدن به وسیله بسم الله الرحمن الرحیم انجام میدن. خب شما هم بگو ببین میشه، چون باید به اون حقیقت نزدیک بود. بله بعضی کارها رو میشه انجام داد، یعنی کسی که ذکر قرار میده هر کاری میخواد کنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، زبانش به چرخه به بسم الله الرحمن الرحیم در موقع کار، عادت بده خودشو، خیلی از کاراش پیش میره، خیلی از کارهایی که دیگران نمیتونن کنن میتونه انجام بده. اما اون قدرتی که هر تصرفی بخواد انجام بده، بارون به بارونه، زلزله بیاره، کسی رو بکشه، کسی رو زنده کنه، این اون مقامی رو میخواد که بهش برسه، بعد با این لفظ انجام میده، بعد با این لفظ انجام میده. و بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان ذکریه که خیلی گشایش داره، خیلی گشایش داره. سعی کن هر کاری میخوای کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای بشینی، میخوای بلند بشی، آب بخوری، غذا بخوری، کتاب بخونی، کاری رو شروع کنی انجام دادم، در مغازه رو باز کنی، خیلی اثراتی داره، خودت میبینی اثراتشو. چون این ذکریه که به وسیله این ذکر اولیا تصرف میکنن. خب فرمود شما حافظ سر الهی هستید، اسرار الهی در نزد شماست، یعنی شما به اون افقی رسیدید که تونستید این اسرار رو بگیرید. چون اینا دیگه پایین آمدنی نیست. خوب دقت کنید، بعضی حرفا هست میشه بیاری پایین حرفو. شخصی میگفت خدمت حضرت آقا بودیم، شاگردشون بودن مدتی، گفت یه جایی تنها آقا رو گیر آوردیم، به ایشون گفتیم آقا یه مطلبی، یه چیزی به ما بگی، از اسرار دلش میخواسته آقا بگه. آقا فرمود اونی که گفتنی همیناست، همین عرفان و فلسفه و اینایی که میخونی، اگه بالاتر از این میخوای باید تو بیای بالا، دیگه اینا پایین نمیاد، پایین تر از این نمیشه بیاری، نمیشه بگی، تو باید بیای بالا ببینی. یه موقع است یک داستانیه، حالا خیلی قدیم، اسکندرنامه، که این اسکندرنامه در مورد اسکندر ذوالقرنین و اینها نوشته شده، خیلی مطالب رمز درش گنجونده شده. داستانش یه قسمتش از این قراره، میگه اسکندر که میدونید فاتح دنیا بود دیگه، شرق و غرب عالمو گرفت، میگه آمدن با لشکرش رسیدن به یه جایی، رسیدن به یه جایی که یک دیوار خیلی بزرگی بود، جوری که نمیشد لشکر عبور کنه از اینجا، مجبور شدن که یک کسی رو بفرستن به زور بره بالای دیوار ببینه اونور دیوار چه خبره. این وقتی رفت بالای دیوار نگاه کرد، شروع کرد خندیدن، خندید 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 تا اینکه افتاد اونور دیوار. گفتن چی شد اونور، چه خبر بود، این چی دید که اینقدر خندید افتاد اونور؟ یک کسی دیگر رو را کردن، اونم رفت بالای دیوار، اونقدر خندید 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 تا اینکه افتاد اون طرف. نفر سوم رو را کردن، اینم همون هی میگفتن چی میبینی تو، فقط میخندید تا اینکه افتاد اون طرف. آخرش گفتن اینجوری نمیشه، یک نفر رو تناب میبندیم به کمرش، میفرستیمشو بالای دیوار، این وقتی خواست بیفته نمیذاریم بیفته، میکشیمشو این طرف. فرستادنشو بالای دیوار، اینم نگاه کرد شروع کرد خندیدن، خندید خندید، میخواست بیفته اینا کشیدن، او میفتاد و اینا میکشیدن، اونقدر زور آوردن تا اینکه نصف شد از وسط. آخرش نفهمیدن چیه اونور دیوار که هر کس میبینه میفته اونور. چیه این داستان؟ این داستان رمزه. رمز چیه؟ بین دنیا و آخرت یک حجابی هست، اگر کسی بتونه از این حجاب بالا بره و عالم آخرت رو ببینه، از شدت شوق، که خنده نشانه چیه؟ شوقه، دیگه نمیتونه برگرده به این عالم، به زور هم نمیشه برش گردون، به زور هم دیگه نمیشه برش گردون به این عالم، اگه چشمش بیفته به اونجا. لذا اینا که این ور حجابن نمیتونن ببینن چه خبره، و اگه ببینن هم دیگه بر نمیگردن، اصلا نمیشه بگی برای اینا که اونور چه خبره. یه مثالی داره جناب افلاطون در یه زمینه دیگه است، ولی خوب بحثیه. میگه شما در نظر بگیرید یه عده بچه از بچگی در یک غاری متولد شدن، غاری تاریک، و روی اینها هم به دیوار مقابله، پشتشون به در غاره، تمام عمر اینجوری بزرگ شدن، بار آمدن، هر وقت کسی از در غار رد میشه، افراد، حیوانات، موجودات، سایش میفته رو دیوار، اینا سایه ها رو میبینن. خب فکر میکنن موجودات حقیقی همین سایه ها هستن. حالا یکی از اینها بلند میشه، پشت میکنه به این سایه ها، یعنی پشت میکنه به دنیا، از این غار خارج میشه، موجودات رو میبینه، انسان ها و حیوان ها و چیزهایی که توی این عالمه میبینه، بعد برمیگرده توی غار، به اینا میگه بابا اینایی که شما میبینید اینا ساین، اصلشون جای دیگه است، از یه خبرای بیرون. یعنی چه خبره؟ میگه بابا یه چیزایی که من نمیتونم، مثل این سایه ها نیستن، موجوداتی هن، حقیقی هن. یعنی حقیقی یعنی چی؟ یعنی بزرگ، سایه شون بزرگتره، اصلا نمیتونن بفهمن. اسرار الهی اینجوریه، نمیشه گفت برای مردم. مولانا شمس تبریزی استادش بود، میگن شمس تبریزی تو عمرش یه بیت شعر گفت، فقط گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. میگه من یه آدمیم لالم، یه خوابی دیدم، همه مردمم هم کرن، نه من میتونم بگم چه خوابی دیدم، نه اونا میتونن بشنون که من چه خوابی دیدم. این حال عارفه، اولیاست، حافظان سر الهی، که وقتی که می اسرار الهی رو درک میکنن، چیزی نیست که بشه برای مردم گفت. یه کسی اومد خدمت آقا سید الشهدا، گفت آقا از اسرار خودتون برای ما بگی. چند گونه این روایت رو داریم. یه کسی اومد خدمت آقا سید الشهدا، گفت آقا این کاف ها یا عین صاد، اول سوره مریم، گفت آقا این چیه تفسیرش؟ فرمود لو فسرت لکل مشیت علی الماء، فرمود اگه برات تفسیر کنم روی آب میتونی راه بری، اگه بدونی تفسیرش چیه. اکثر مفسرین هم نگاه کنیم اینا یه رمزی بوده، همه خلاصه حرف همه مفسرین اینه که اینا رمزه. یه کسی دیگه اومد گفت آقا از اسرار خودتون برای ما بگید. دوتایی بودن خدمت آقا سید الشهدا رسیدن، آقا اول امتناع کرد، اینا اصرار کردن، آقا بگید برای ما. میگه آقا یه چیزایی برای اینا گفت، اینا بلند شدن. یکیشون که دیوانه شد، یعنی مجنون شد اصلا. یکی دیگه شون میگه به حالت تحیر حیرت در آمد و فراموش کرد. هرچی میگفتن آقا چی گفت، میگفت یادم نیست، حیران و واله بود، چون اونها دیگه گفتنی نیست، اونجا آقا القا کرده به اینا. یه عده هم حالا اومدن خدمت امیرالمومنین، بعضی حرفا هست میگن اینا جزء اسراره. این سر اللهی که اینجا میگیم با اون مطالب فرق میکنه. یه سری احادیث اینا میگه سره، اینا رو برای مردم نگید چون نمیتونن بفهمن. این قضیهش فرق میکنه ها. آقا امیرالمومنین تو مسجد نشسته بودن، یه عده اومدن پیششون گفتن آقا از اون حرفایی که برای سلمان و ابوذر و اینا میگی برای ما هم بگو. فرمود احادیثنا صعب و مستصعب، احادیث ما سنگینه، نمیتونید تحمل کنید. گفتن نه آقا باید بگی، باید بگی. گفت خب حالا باید میگم براتون. بعد فرمود انال اول، انال آخر، انال ظاهر، انال باطن، انا به کل شیء علیم، انا الذی احیی و امیت. اینا صفات الهی دیگه، میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اوست که اول و آخر و ظاهر و باطن است و همه چیز را میداند. امیرالمومنین فرمود منم. اوست که میمیراند و زنده میکند. امیرالمومنین گفت منم، من میمیرانم، من زنده میکنم. اینا بلند شدن گفتن کفر علی، علی کافر شده، داره صفات خدا رو به خودش نسبت میده. آمدن از در مسجد برن بیرون، حضرت فرمود یا باب امسک، فرمود باز نشو. هرچی آمدن در دیدن در باز نمیشه، گفتن کار آغاز. آمدن گفتن آقا چیکار کنیم؟ گفت نگفتم شما تحمل نمیتونید کنید، من میدونم که شما نمیتونید تحمل کنید، حالا بشینید براتون تفسیر کنم. بعد اومد، چون اگر به همون حال میموندن کافر میشدن، چون تکفیر کردن امیرالمومنین و جهنمی میشدن. آقا اومد اینا رو توی یک تفسیری کرد که اینا در حد عقل اینا یه چیزی بفهمن که دیگه کافر نشن. فرمود این که من گفتم من اولم، یعنی اول کسی که پیغمبر ایمان آورد منم، انا الاخر یعنی تا آخرین لحظه کنار پیغمبر من بودم، انا الظاهر انا الباطن یعنی به ظاهر و باطن قرآن علم دارم، انا به کل شیء علیم من به همه اشیاء عالمم، چون من قرآن و همه قرآن رو بلدم و قرآن علم همه اشیاء درش هست، پس من عالم به کل شیءم. من میمیرانم و من زنده میکنم، یعنی من بدعت ها رو میمیرانم، امر دین رو زنده میکنم. یعنی یه جوری تفسیر کرد که اینا ایمانشون از دست ندن. فرمود منظورم این بود. خب اینو که اولش فرمودید که شما نمیتونید تحمل کنی، اینو که میتونن تحمل کنن، پس این نبود. حالا منتها برای اونا اینجوری فرمود که کافر نشن، بتونن تحمل کنن حرفو. اینها جزء اسرار نیست، یعنی اون اسرار الهی که میگیم نیست ها، این حفظت سر الله یه چیز دیگه است. اینها معانی سنگین و ثقیله، نه اون اسرار الهی که گفتیم. اونها اصلا قابل فهم نیست، یعنی قابل بیان نیست. فرمود و حفظت سر الله و حملت کتاب الله، شما حاملان کتاب الهی هستید، حمل کننده کتاب خدا شما هستید. حمل کننده یعنی چی؟ یعنی یه قرآن پیش شماست تو جیبتونه. خب اینم که طرف یه قرآن کوچیک میتونه همیشه تو جیبش نگه داره بگه من حامل قرآنم، نه خیر، حامل حقیقت قرآنی. شما اصلا خود قرآن هستید، شما خود قرآن هستید. روایت داره در بحر المعارف میگه امیرالمومنین پاشو میذاشت تو این رکاب، میخواست اون پاشو بذاره تو اون رکاب یه ختم قرآن میکرد. بعد میگه چجوری؟ میگه چون خودش قرآنه، در لحظه ای تمام قرآن رو سیر میکنه. همون جوری که ما تیل عرض داریم، یه مرتبه اینجا میگه بسم الله الرحمن الرحیم کربلا ظاهر میشه، تی میکنه این مرتبه رو. همون جوری هم تیل زمان داریم، تو یک لحظه یه قرآن رو ختم میکنه، تو یک دقیقه قرآن رو ختم میکنه. و حملت کتاب الله، شما حامل قرآن هستید. که آقا رسول اکرم در معانی الاخبار شیخ صدوق روایت کرده که می فرماد حملت القرآن عرفاء اهل الجنه، عارفان بهشت، حالا اینجا عارف به معنی سرشناسه، یعنی اونهایی که تو بهشت سرشناسن از همه شاخل. دیدی تو شهر میگیم آه فلانی خیلی سرشناسه، همه مثلا میشناسن شو. میگه تو بهشت که اونجا دیگه همه نیکانن، اونا حاملان قرآنن که سرشناسان بهشتن. حملت القرآن عرفا و اهل الجنه، شما حامل کتاب الهی هستید. تو قضیه حکمیت وقتی معاویه قرآن ها رو سر نیزه کرد، امیر المومنین فرمود انا قرآن و ناطق، من قرآن ناطقم، بزنی. گفتن نه، ما در مقابل قرآن با نمیستیم. فرمود من حقیقت قرآنم، قرآن داره به شما میگه بزنی، تو میگی نه. شمشیر کشیدن روش، اگر نگی مالک برگرده میکشیم تو، ما با قرآن نمیجنگیم. وقتی که اون کلا رفت سرشون، امرآس اون کلا رو گذاشت سرشون، دیدن بابا از بحث قرآن نبود. گفتن علی هم کافر شده. بابا علی چرا کافر شده؟ چرا قبول کردی قضیه حکمیتو؟ گفت بابا شما شمشیر کشیدید رو من، میخواستید منو بکشید. گفتن نباید قبول میکردی. اصلا جهل تا چه اندازه میشه؟ البته اینا میدونید چند نفر را میفتن تزریق میکنن این افکار رو، بعد یه عده آدم خامم قبول میکنن. خوارج اینجوری بودن دیگه، خیلی هم قرآن میخوندن، نماز میخوندن، اون تا نه از قرآن چیزی میفهمیدن نه از نمازشون. حالا که بحث خوارج هم پیش آمد، در تاریخ داره، خب این خوارج بودن دیگه. حالا درست قسمت اعظمیشون امیرالمومنین کشت در جنگ نهروان، اما عده‌ای باقی بودن. همینا هم بودن زمان امام حسن که خود امیرالمومنین رو ترور کردن. زمان امام حسن چقدر اذیت می‌کردن. حتی با معاویه هم خوب نبودن ها، چون یه عقاید خاص خودشونو داشتن. امیرالمومنین هم فرموده بود که گفت آخرش کار اینا به دزدی میکشه، یعنی اینا دزدهایی میشن و قطاع الطریق میشن و کارشون به اینجاها میکشه اینا. و همون جور هم شد، چون بود ریشه هاشون بود. دو نفر از اینا آمده بودن کربلا تو لشکر عمر سعد، دو نفر از خوارج، دو تا برادر هم بودن، جزو خوارج بودن. حالا اینکه اینا چجوری آمده بودن کربلا، برای چی آمده بودن، چون اینا ابن زیاد هم قبول نداشتن که، این خوارج ابن زیاد هم قبول، هیچ حکومتی رو قبول نداشتن اینا، هیچ حکومتی رو به رسمیت نمیشناختن. از قرار معلوم تحت فشار آمده بودن، چون ابن زیاد اعلام کرد هر کسی که بتونه به جنگه و به لشکر عمر سعد نپیونده ضد حکومت شناخته شده، اعدام میشه. تا جایی که یه بیچارهی آمده بود یه ارسیهی داشت کوفه، از یه کسی طلب کنی گرفتن شو، گفتن تو کجا این؟ گفت آقا من آمدم. گفتن نه تو حتما یا جاسوسی یا از جنگ فرار کرده یا. گفت نه به خدا من آمدم ارسیم رو بگیرم. گفت وسط میدان شهر دارش بزنید. دارش دیدن نه، کسی نره جنگ اعدام میشه. آمدن پیوستن به لشکر عمر سعد. البته تاریخ نوشته یک پادگان نظامی بود در بیرون کوفه که اونجا سپاهیانو ردبندی میکردن، یعنی اونجا به اصطلاح چی میگن اصطلاح نظامیش، فرماندهی، سازماندهی میکردن، چون لشکرهای اون موقع قسمت‌های مختلف داشت، پیاده نظام داشت، سوار نظام داشت، تیرانداز داشت، دیگه عده‌ای بودن، حالا اسامیشون هم اسامی خاصی هم داشتن، سپردار بودن. سپردار مال موقعی بود که دشمن وقتی تیراندازی میکنه، اینا سپرهای بزرگی داشتن که میگرفتن رو سر خودشون و دیگران که تیر اصابت نکنه به اینا. عده‌ای دیگه بودن مثلا پرچمدار بودن که پرچم حالا چه خصوصیتی داشت اون موقع کاری نداریم، اینا رو سازماندهی میکردن، فرمانده براشون مشخص میکردن، راه میکردن طرف کربلا. یعنی 4000 نفر، 5000 نفر، 1000 نفر همینجوری لشکر میرفت. یعنی از دوم محرم که ابا عبدالله هور با 1000 نفر جلوشو گرفت، اولین سپاهی که آمد خود عمر سعد بود با 4 یا 5000 نفر رسون خودشو به ابا عبدالله، پشت سرش شمس ابن ربعی که یک اعجوبه‌ای بود در نفاق، همراه 4000 نفر آمد، پشت سر او نمیدونم شمر ابن ذوالجوشن با 4000 نفر یا 5000 نفر آمد، پشت سر او یکی یکی هم نوشتن فرمانده هاشون کی بودن، با چند نفر می آمدن طرف کربلا. منتها تاریخ نوشته یک سپاه 1000 نفری وقتی از کوفه را می افتاد تا می رسید کربلا 300 نفر تشمونده بودن، بقیه تو راه فرار می کردن چون به زور آمده بودن و واقعا نمی خواستن وارد جنگ بشن. از این 1000 نفر 300 نفر می رسیدن کربلا. به خاطر همینم در لشکر عمر سعد اختلافه که چند نفر بودن. یادم 13 قول وجود داره، از 1000 نفر گرفته تا 100000 نفر. کمترینی که گفتن 1000 نفره، بیشترینی که گفتن 100000 نفر. چقدر فاصله است؟ 6000 نفر گفتن، 7000 نفر گفتن، 12000 نفر گفتن، 13000 نفر گفتن، 30000 نفر گفتن، 35000 نفر، 70000 نفر. اینم به علت چی بود؟ علت این بود که اینجا فرماندهی می شدن تا بخوان برسن اونجا کلشون وسط را فرار می کردن. شاید 100000 نیرو فرستاده شده باشه، اما اونی که عددی که از همه معتبرتره 30000 نفره، چون در روایات ما هم آمده، یعنی امام سجاد خودشون فرمودن 30000 نفر اجتماع کردن در کشتن پسر پیغمبر. 30000 نفر خیلی جمعیتیه که اصلا در تاریخ داره مثل سیل بود سپاه و عمر سعد. اینها از وسط راه فراری می شدن، لذا یه عده‌ای اونایی که بیشتر شرور بودن و اینها ایستادن وایستادن تو سپاه عمر سعد. جالب اینه که کسی از کوفه نمیتونست خارج بشه، به خاطر این پلیس ها یا شرطه هایی که اونا میگن شرطه، شرطه هایی که گذاشته بود ابن زیاد اطراف کوفه محاصره کرده بود کوفه رو، نه کسی میتونست بیا تو کوفه، نمیتونست بره بیرون. لذا کسی هم از لشکر امام حسین از کوفه نمیتونست بپیونده به امام حسین، مگر افرادی که از بیراهه ها میزدن که از دست اینها فرار کنن. عده‌ای هم زرنگی که کردن اومدن تو سپاه عمر سعد، می آمدن گفتن ما میخوایم بریم جنگ، می آمدن اونجا، بعد می آمدن پیش امام حسین. عده‌ای به این طریق آمدن، یعنی با لشکر عمر سعد، لشکریانی که ابن زیاد میفرستاد، می آمدن وارد کربلا می شدن، بعد می آمدن می پیوستن به ابا عبدالله، که حدود 30 یا 33 نفر اینجوری پیوستن به ابا عبدالله. حالا یا توبه کار شدن آمدن، یا از اول چنین نقشه‌ای داشتن که بیان خدمت ابا عبدالله. از قضا یه پهلوانی بود که من اسمشو متاسفانه حالا اسامیشونم دورا دور تو ذهنمه، دقیق یادم نیست، یک دلاوری بود. این رفت سراغ ابن زیاد تو اون پادگان نظامی که ابن زیاد رو ترور کنه، از شیعیان ابا عبدالله بود. رفت وارد پادگان شد، حمله هم کرد، اما خب شرطه ها و پاسدارهایی داشت دور و برش محافظت میکردن ازش، نتونست بکشه ابن زیادو، یعنی درگیری شد و فرار کرد و سوار اسب از پادگان زد بیرون. رسید به اون جایی که این شرطه ها بودن که نزدیک 100 نفر میگه در محاصره داشتن، ظاهرا پلی بوده، یعنی یه جایی بوده که بیابون نبوده از این ور اونور فرار کنه طرف، یه جایی بوده که میتونستن ببندن اونجا رو. که میرسه به اونجا، اینا جلوشو میگیرن 100 نفر و میشناختن که این چه پهلوانی هم هست. گفتن کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم بپیوندم به حسین. گفتن میدونی که راه نیست، برگرد و الا میگیریم اینجا زندانت میکنی. زندانم کرده بودن خیلی ها رو. گفت میتونید زندانی کنید منو؟ گفت آره. گفت بس بیایید جلو. شمشیر رو کشید زد وسط اینا، وسط این 100 نفری که بودن، متلاشی کرد اینا رو، رد شد، رفت خودشو رسون به ابا عبدالله. خیلی دلاوری بود. حالا میگم اسمشو متاسفانه فراموش کردم که چی بود. بودن از افرادی که به این صورتها آمدن خودشون رو رسوندن. اینو میخواستم بگم، دو نفر از خوارج بودن که اینا ظاهرن از ترس حکومت آمده بودن به جنگ، آمده بودن تو لشکر عمر سعد بودن. اینا وقتی که وارد جنگ شدن، خیلیشون سیاهی لشکر بودن دیگه، حمله نمی کردن، اون عقب مقابا و می استادن، بیشتر اینایی که جلو بودن درگیر می شدن. اونایی که ترسو بودن یا مرد جنگی نبودن، بیشتر اون عقبا و می استادن که بتونن فرار کنن، یا مثلا مثل مرد خورایی که یک کسی می افته زمین بریزن سرش، به این حالت ها بودن. تا لحظاتی که ابا عبدالله تنها شد، دیگه همه یارانش کشته شده بودن، و خود ابا عبدالله زخمی میان قتلگاه افتاده بود که صدای ابا عبدالله بلند شد: هل من مغیث؟ آیا فریادرسی هست؟ هل من ناصر ینصرنی؟ کسی هست منو یاری کنه؟ میگه این صدا که بلند شد، صدای گریه و زجی از خیمه های ابا عبدالله بلند شد. یعنی وقتی صدای استنصار ابا عبدالله رو شنیدن، این زن و بچه متوجه شدن دیگه آقا کسی رو نداره، تنهاست. صدای جیغ و ناله از خیمه ها که بلند شد، این دوتا برادر که جزو خوارج هم بودن، یه نگاهی کردن به هم، گفتن بابا این نوه پیغمبرمونه، این خیمه های آل پیغمبره، اینا دارن آتیش میزنن. گفت چه کنیم؟ گفت بریم. اینا فقط تونستن یه سلامی دادن به ابا عبدالله، زدن به لشکر عمر سعد دوتایی، تو جان داشتن جنگیدن. ابا عبدالله هم براشون دعا کرد، دوتایی در یه جا به شهادت رسیدن. امام سجاد فرماد یه دلاوری بود. این آمد خودشو رسون به کربلا، تا وقتی آمد که کار تمام شده بود. یا ابا عبدالله، رفت سراغ سپاهیان عمر سعد گفت حسین کجاست؟ گفتن بابا کار تموم شد، یاران حسین و حسین کشته شدن، اینم خیمه هاشی که دارن غارت میکنن. امام سجاد میگه این دست به شمشیر برد افتاد وسط این لشکر عمر سعد، میگه چنان قتالی کرد، اینو امام سجاد میفرماد، میگه چنان قتالی کرد که بعد از علی ابن ابی طالب شنیده نشده بود کسی اینجوری شمشیر بزنه. که عمر سعد صدا زد لشکریانش و گفت بابا اینو ببینید، اینو دریابید. اونقدر از این آب کشت تا به شهادت رسید. رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. آرزم در گونتا خاموش کنه. یا ابا عبدالله، این شبها شبهای اسارت آل الله. ای وای ای وای ای وای. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
آقا جان، ای که گوشه ی چشمم غم عالم ببرم، یا ابن الحسن ای که گوشه ی چشمم غم جان ما راز وصل تو غرضی جز نگاه نیست، اذنم بده دیدن خوبان گناه نیست. یا ابن جان یه نیم نگاهی هم به ما بنداز آقا، اگه تو یه نگاهی کنی همه ی گناهانمون بخشیده میشه آقا، اگه تو یه عنایتی کنی رحمت خدا شامل حال ما هم میشه آقا. چه خوش است صوت باران ز تو دل ربا شنیدم، به رخت نظار کردن سخن خدا شنیدم، به رخ نظار کردم سخن خدا شدید. آقا جان قربون اون خال هاشمید برم آقا، یبنه لذر یال خال تو با خود به خاک خواهم بود که تاز خال تو خاکم شود عبیرآمیز، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هیچم نیست دستان. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الرسول، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله از دمی که لشگر اعدام کردشم کردن رو به خیمه سلطان کربلا، یا ابا عبدالله یک نفر از لشگر عمر صد میگه وقتی ما به خیمه ها حمله کرده خیمه ها را آتش زدن، من دیدم یه دختر بچه دامنش آتش گرفته داره میدمه، دویدم دنبالش آتش لباسش رو خاموش کنه، تا چشمش به من افتاد پا به فرار گذار، من می دویدم و می یه جایی که دید دارم بهش می رسم، یا مرده ایستاد دستای گوچلوش رو رو سرش گذار، میگه از ترس برگشت به من گفت آقا سلام، آی حسین آی حسین آقا سلام، میگه و امن یتیم فلا تقر، یتیم از یک نکنی آقا به خدا و یتیم، یا باردوه میگه گفتم دختر جون کاری باید ندارم، میخوام آتیش دامن رو تو خاموش کنم، آتیش دامنش رو خاموش کرده، گفتم شما تو محاصره بودی حتما خیلی تشنته آب نخوردی، میخوای آب بدم بخوری، ای وای ای وای، میگه مشک آب آورده ضرب آب براش ریخته دستش داده، میگه یه وقت دیدم رو افتادم گفتم مگه تشنت نبود کجا میری، گفت آخه یه بیماری دارم در اون رو وقتی غارت تموم شد میگه بچه ها رو جمع کردن، حالا این بچه ها میلرزه، یکی سیلی خورده، یکی تازیانه خورده، یکی از جوشش داره خون میاد، یکی لباس بزرش گرده. آیا 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 خانم زینب بچه ها رو جمع کرده. امان از دل زینب، امان از دل زینب. سرشماری کردن دیدن دوتا از دختر کوچولو ها نیستن.
شب یازدهم میدونیم ماه نسبتاً کامله، نور ماه صحرا رو روشن میکنه.
خانم زینب به ام کلثوم گفت از نور ماه استفاده کنیم، بریم تو بیامون دنبال این نازدانا بگرده. را افتادن با خانم هی صدا میزنن امه جا کجایی رمده. نکنه بچه ها تو این کانال های آتیش افتاده باشه. امان از دل زینه.
یه موقع خانم ام کلثوم صدا زد زینب جان بیا پیداشون کرد، بیا زیر یه بوته بزرگ. میگه این دو تا دختر دست انداخته بودن کردن، هم دیگه رو بغل کردن، از ترس جفتی جون داده بود. یه مقدار آب فرستادن براشون،
آبا رو بین بچه ها تقسیم کردن.
شب کبیر میدونی خیلی سرد میشه، برعکس روز که خیلی داغه، شب کبیر خیلی سرده.
بچه ها میلرزیدن، همه ی اساسی نرم که غارت کردن. آیا 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 پیغام فرستادن عمر زد یک خیمه نیم سوخته فرستاد، گفت اینا بکشید روی زن و بچه زن ما نخوره. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. خانوم زینب اینا رو آروم میکنه.
خانوم سکینه میگه اون شب کسی خوابش نبود،
دستم اینا گریه میگرده. ماما وزه
70 یا 80 تا زن و بچه بودن ها، فکر نکنی 3-4 نفر بودن.
اینا گریه میگردن.
از اون طرف اون بر لشکر آتیش روشن کرده بودن، دور آتیش ها مستی میکردن. این بچه ها این بر میلرزه. خانوم زینب دور اینا پاسداری میده، نامحرمی به اینا نزدیک نشه. شب شده، این بچه ها رو مگه میشه آروم کرد؟
به زور خانم زینب اینا رو خوابونده. مشغول نماز شب شد. یه وقتی یه سیاهی یه سوار داره میاد، خانم زینب بلند شد جلو جایی گفت سوار هرکی از جیهای ازدار، من این بچه ها رو به زور آرومشون کردم. دی جلو اومد گفت جان بابا ولی جلو میگه زمار جلو من نقاب و بالا زد گفت زینب جان من بابا دلیم من تنها نمیذارم دخترم من تنها نمیذارم دخترم رفتن. هر وقت اینا رو تازیانه می زدن میگه خانم زینب بر می گشت عقب قافله می گفت مادرم زهرا می بینی بابا چی کار می Yeah.